دارن میگفتن حتی ما مواد اولیه دیگه از بازار نمیتونیم بگیریم، یعنی بازار اصلا کاملا قفل میشه و فروشی نداره که حتی با هر قیمتی بگیریم و کارمون رو کماکان در واقع تداوم ببخشیم.
دقیقاً فرمایشات شما صحیحه. مثلا یک محصول ما که 120 قطعه داره، ما یه سری قطعات باید از بازار داخل تهیهش بکنیم. اون چیزی شما فرمودین تیسه چالش ها عجله دیده میشه، ما میایم قطعات مثلا برای یه فروش 100 عدد 150 دستگاه ما جلوتر خریدار رو انجام میدیم، ولی خب بعضی خریدار نمیشه که مثلا باتری یا چیزی که عمر مفید داره اونو نمیتونیم ما دپو بکنیم برای مثلا یه بازه 6 ماه یک ساله.
درست.
اینها برای ما چالش ایجاد میکنه، چون بازار دقیقاً تو هم فرمایشون قفل میکنه، نوسان داشته باشه نمیفروشن و اینو مشکل ایجاد میکنه برای ما. هم حالا یه شرکت تولیدی هستیم که بخش از نظام بازار داره تعیین میشه.
خب الان اون نقطه ناامیدیه، اون بنبسته که احساس کردید که انگار نمیشه، اگه قرار باشه مثال بزنید کی بوده، کجا بوده، چطور تونستید به هر حال باش کنار بیای، چجوری دوباره روحیتون رو بازیابی کردید؟ نمیدونم حالا نیروتون رو بازیابی کردید.
بله نمیشه، ما سال 87ش برخورد کردیم.
سال 87
بله، دستگاه تورنیکت دیجیتال اولین بار تو ایران داشت می اومد. زائقه ای که معمولا وجود داشت دستگاهی بود که میدن 50 60 کیلوگرم، باش عادت کرده بودن مثلا پرسونل باش کار بکنن، آنالوگ بود. بعد حالا قرار بود جای این دستگاه 5 کیلوگرم رومیزی.
بله.
خود این تغییر شکل و تغییر وزن و تغییر حالا فیزیک دستگاه باعث میشه که یه بی‌اعتمادی به دستگاه ایجاد بشه.
یعنی در واقع شما توی اون بخش معرفی پرزنت کارتون هم به مشکل می‌خورد.
دقیقاً، چون وجود نداشت. بله. وجود نداشت. یعنی خب. چیزی که وجود نداشته باشه.
یعنی نمونه خارجی وجود نداشت، در کشور ما اون نمونه وجود داشت.
در کشور ما وجود نداشت، نمونه خارجیش هم هنوز وارد کشور نشد. گرون بود. بعد آپشنه که ما روی نسخه دیدیم، البته به تون 3 سالی که قبلا گفتم سال 91 تکمیل شد، اون نمونه حتی نمونه خارجی وجود نداشت و هنوز هم نداره. خوشبختانه چون پتنت شد هنوز خودشون انجام ندادن.
خب
بعد این نقطه ناامیدی وجود داشت، ولی خب ما باید مدیریت بشه. ما برای اینکه این قضیه مدیریت بکنیم یه جلسه گذاشتیم که این دستگاه رو به صورت 3 ماهه رایگان در اختیار مرکز قرار بدیم مقایسه بکنیم.
کاری ولی بله. خب به هر حال کار خاص بوده دیگه.
بله یاد حالا شکست قرار بخوره
ریسک بالایی داشته به نظر
من. مجبور بود انجام بدیم.
ریسکی که هم مالی بوده و هم حالا به هر حال به اعتباری بودیم اساس.
بله اگر نمیگرفت که دیگه ما مرکز شما نبودیم. خدا رو شکر.
خدا رو شکر که گرفت و شما هم اینجا تشریف دارید.
چقدر خوب گرفت، چقدر استقبال شد. یعنی اصلا ما تو سال 90 خدمتتون ما ثبت اخراج کردیم. یه درخواست تصاعدی ما پرون اومد که اصلا خیلی جالب بود.
اختلاف قیمتش چقدر بود؟ الان گفتید شما از نمونه خارجی خیلی ارزان‌تر بوده.
یک پنجم نمونه خارجی همین الان
یک پنجم نمونه خارجی.
نمونه خارجی من نمونه آسیایی.
آسیا یعنی چینی منظورتونه. درسته؟ این اصلا قیمت اروپایی احتمالاً بالاتر هست. و شما تونستید کاری رو ارائه بکنید که از نمونه چینی همین امروز یک پنجم ارزان‌تره.
هم ارزان‌تره، هم
وزن همون وزن دیگه البته.
وزن همونه. بله.
وزن همونه اما یه سری کارایی‌هایی داره که شاید لزوماً اون نداشته.
چون بلاظه نرم‌افزاری بوده، مثلا یه سری برای بیمار درد کمتر موقع بیهوشی بکشه، یه سری الگوریتمی تو نرم‌افزار ما دستگاه گذاشتیم که اینا برای جراح تعریف شده است. طبق الگوریتم به جلو بیمار هنگام بیهوشی درد کمتر احساس می‌کنه.
درست.
حالا جدا مزیت دستگاه است که حالا بس اینجا خارجه.
بسیار خب، ما راجع به این قضیه باز هم صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز همچنان همراه ما باشید. خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید و این برنامه رو پیگیری میکنید و همچنان دو میهمان ارجمند و بزرگوار جناب مصطفی جعفری و جناب بهروز خدایی عزیز رو ما دعوت کردیم که دارن از فعالیت خودشون در حوزه تجهیزات پزشکی بیمارستانی به عنوان کارآفرین توضیح میدن. آقای جعفری عزیز، واقعا شاید خیلی از کسانی که ایده دارن، حرف برای گفتن دارن، ولی نمیان پای کار و ترجیح میدن که اصطلاحا خودشونو به دردسر نندازن، یکی از نگرانی هاشون مسائل مالیه، اینکه آیا باید یه رقم خیلی بزرگ رو مثلا ما برای یه حوزه کاری وارد بکنیم یا با حداقل میشه این کارو کرد. فکر کنم بد نیست تجربه خودتون رو یه خورده برای ما بگید که شما چی کار کردید اون زمان که تصمیم گرفتید این کارو شروع بکنید. از کجا شروع کردید؟ چطور شروع کردید؟ با چه رقمی آغاز کردید این فعالیت رو؟
بنده حالا پیشنهادی که برای شنوندگان عزیز دارم اینه که هر کسی بر اساس رشته خودش تو نمایش‌های تخصصی شرکت بکنه.
داخلی خارجی؟
داخلی ها. بله، چون از شرکت خارجی معمولا میان. خیلی ایده های خوبی میتونن بگیرن. بعد هم بابت ساخت محصول هم تامین قطعاتش. مثلا یک محصول شامل چه ریز قطعاتی میشه؟ شاید یک کسی بتونه یک قطعه تولید بکنه برای یک محصول، بتونه یه بازار اولی برای خودش ایجاد بکنه، همونو توسعه بده تا به ساخت یک محصول برسه. نمایشگاه سند، نمایشگاه ایران هلس، حالا نمایشگاه داریو، هر کسی تو فیلد خودش. زمینه مالی هم حقیقت شروع کار زمینه مالی میخواد ولی نه زیاد. یعنی شما ایده رو میخواید تبدیل به یک محصول بکنی، خب یه سری قطعات باید بخری قاعدتا، ولی نسنجیده نباید کار کرد. باید فرآیند طراحی، از طراحی مفهوم اون دستگاه تا طراحی دقیق رو شما قبلش دیده باشی، لیست مواد رو دیده باشی چه چیزایی مورد نیازه، و با اطمینان تو زمینه ساخت و محصول گام بردارید. به همین خاطر یعنی برآورد کاری که میشه انجام برای تولید یک محصول، شاید با یک اتاق در داخل منزل که هم کاری ما کردیم تو داخل منزل پدری استارت کار اونطوری بشه زد و میشه زد.
یعنی شما جایی که به عنوان در واقع مکان اولیه فعالیتتون بوده منزل پدری؟
بله، یه اتاق از منزل پدری،
یه اتاق رو گذاشتید مخصوص
دقیقاً، یه اتاق تشخیص کردیم با لوازم اولیه، حالا بابت کار تشخیص کردیم و همون و نهال دستگاه شریامد یا تورنیکت ما تو همونجا شکل گرفت. بعد خدمتتون عرض بکنم، خب بعدش هم حالا بعد از این محصول تولید به شما بده پروانه بگیره، و با پروانه حالا میشه از بنگاه‌های به معنی بنگاه اقتصادی از بانک‌ها، علی‌خصوص الان که یه سری حمایت از شرکت تولید دارن میشه، میشه وامای کم بهره گرفت که بشه کار توسعه داد. اگر کار دانش بنیان باشه میشه زیر نظر معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری شما عضو بشین، کار دانش بنیان ارائه بدین، حمایت میکنن به صورت حالا مراکز پیشروش رشد و حالا توسعه یافته و مؤسسات، ولی وارد این معاونت بشن اونجا حالا راههای جلوشون باز میشه میبینن. چون خود ما عضو پارک علم و فناوری هستیم، ولی ما مؤسسه بودیم نفتیم، ولی خب الان زمینه برای شرکتی که میخوان کارو شروع بکنن به عنوان شرکت پیشروشت برای شروع کار فراهم هست، میتونن همون طریق اقدام بکنن، یه سری بیسا رو بهشون میدن، اتاق بهشون در اختیارش میذارن، دیگه لازم نیست از خونه پدری شروع بکنن مثل زمان 18 سال پیش ما. یه سری زمینا وجود داره، بشناسن اینا رو میتونن وارد حوزه کاریشون بشن، در اختیارشون میذارن، اتاق دفتر در اختیارشون هست، تلفن در اختیارشون هست
که شروع بکنن، شروع کار بکنن. رو بله. گامای اول رو بردارن و موفق بشن قطعا.
بله، موفق بشن میتونن رشد تو همون پارک رشد بکنن تا ان شاء الله تعدیل مؤسسه بشن و بتونن مستقل بشن.
آقای خدایی، نکته که حالا من تو ذهنم اومد راجع به صحبتایی که آقای جعفری داشتن، محصولی که دارید تو محصولاتی که دارید تولید میکنید این بودش که خب حالا یه کاری رو دارید ارائه میکنید به مراکز بیمارستانی، اونا هم حمایت کردن، پذیرفتن و استقبال هم کردن. حالا یه بحثی وجود داره، این هست که بروز بودن اینها، این که شما خدماتی رو که دارید ارائه میکنید در قالب ارائه محصول آیا تناسب داره با اون چیزی که توی دنیا داره استفاده میشه، اینا رو چطور میشه راجبش اطلاعات کسب کرد؟ مثلا ارتباطهایی رو ایجاد میکنید مثلا با مراکز تولید محصولات پزشکی در دنیا؟ چطور تحقیقات تو این زمینه انجام میشه؟
عرضم خدمتون که این شرکتی که آقای جعفرینا دارن مدیریتش میکنن، در واقع یه بخشیش میشه مسائل فنی.
درسته،
در واقع بخشای زیادی داره که اون چی که من دیدم به شخصه، چون در واقع بنده فقط توی زمینه فنی دارم تو شرکتشون فعالیت میکنم، بله، منتها اون چی که بنده دیدم توی این مدت این بوده که علاوه بر مسائل فنی در واقع پارامترهای دیگه هستش که توی موفقیت این شرکت خیلی موثر بوده. شما در نظر بگید از همبستگی، از اعتماد به نفسی که بین خانواده ایشون بوده، تا در واقع اون پشتکاره، تا مسائل حوزه بازاریابی، تا فرض کنید مسائل زیادی هستش. منتها اون چی که از ابتدا باعث شد که من به شخصه این اعتماد به نفس رو پیدا کنم که توی شرکتشون در واقع این تجهیزات رو راجبش نظر بدم، راجب مسائل فنیش رو پیش ببرم، این بودش که چون دائما توی این بیمارستان ها میرفتم برای تعمیرات، برای کارهای مختلف، باعث میشدش که من از نمونه های خارجیش یا چیزایی که بوده حالا به طرق مختلف مثلا وارد میشده، شما در نظر بگیرید، این بوده که مثلا ایده پردازیاشو باهاشون در میون میذاشتم، میگفتم که مثلا اون صاحب مثلا اینم میشه، ما مثلا این کارا رو میشه انجام بدیم، نشد نداره شما مثلا. بعد دیگه حالا مثلا
من اینو قبول دارم، بلاش بین صحبت شما میام. آقای جعفری شما مگه احساس کردید پاسخ بدید در این زمینه؟ بد نیست. ببینید فلان برند معروف مثلا البسه ورزشی توی دنیا یا حتی تجهیزات ورزشی در دنیا تصمیم میگیره برای رویداد بزرگ ورزشی که مثلا پیش روشه، میتونه المپیک باشه، میتونه بازیای جام جهانی باشه یا از اینها، یه محصولی رو ارائه بکنه که قبلا ساخته شده، یعنی مثلا توپ ارائه بکنه، مثلا برای بازیهای المپیک لباس شنا تولید بکنه. لباس شنا قبلا تولید شده، توسط شرکت‌های رقیب هم تولید شده، اما فلان برند میاد آخرین تجهیزات رو روی این اثر جدید خودش قرار میده تا کار بهتر دیده بشه. مثلا لباسی رو میاره که به هر حوزه مکانیکی سیارات هم شما فعالیت کردید و میدونید، لباسی که بتونه توی آب سرعت بیشتری رو داشته باشه برای اینکه شناگر ما زودتر از نقطه صفر به نقطه آخر برسه، به خط پایان برسه. یا از اون ور توپی رو تولید میکنه که این بیشترین حالت در واقع الاستیک رو داشته باشه و این فرصت رو بده که ورزشکار ما یا مثلا چه میدونم بازیکن فوتبال یا توی رشته بسکتبال نمیدونم والیبال، هر کدوم از اینها بتونن حد اکثر کارایی خودشون رو ارائه بکنن. من سوالم این هست که محصولی که امروز تولید میکنید مال امروزه، قطعا اون تولید کننده اونور دنیا هم داره به این موضوع فکر میکنه که فردا سعی کنم اینو ارتقایش بدم، چهار تا ویژگی دیگر هم بهش اضافه بکنم. مجموعه شما چطور قرار هست که خودش رو بروز بکنه؟ تا آخر ابد و ده که نمیشه که با چیزی که مثلا شما سال اشتباه نکنم 86 احتمالا تولید کردید با همون کار رو جلو ببرید، بلی یه جاهایی این بروز بشه، حالا معادلش آپدیت بشه، نمیدونم نوآوری های تازه توش به کار گرفته بشه، نیازهای امروزی که ممکنه بر اساس پیشرفت علم پزشکی به دست اومده استفاده بشه. اینجا چی کار میکنید؟ اینو سوالی که دوست دارم هر دو نفر جواب
خواهش
پر حرفی کردم
نه خواهش میکنم درست فهمیدین. یه بخشی از این بخش بحث ارتقای محصولات ما بازخوردی که از مشتری ها میگیریم،
مشتری های داخلی،
مشتری داخلی
با.
خود بازخورد گرفتن چند تا ویژگی خوب داره. اینکه خود مشتری خودشون یه سری اکثرا آپدیت هن، یعنی دستگاه خارجی رو دیدن و دوستان بیمارستان خودشون هم باشه، مرکز درمانی خودشون،
بله بله،
پس خودشون نمیتونن نظریات خوبی رو ارائه بدن.
خب
یه بخشش هم خودمون میتونیم پتنت هایی که ثبت شده رو ما ببینیم.
خب میفهمید؟
بله خواهش می‌کنم. پتنت هایی که ثبت میشه، ایده های نوآورانه که شما فرمودین، حالا هر حالا چه داخل چه خارج انجام بده، اینا معمولا پتنت میشه. این پتنت خودش میتونه زمینه رو ایجاد بکنه برای اینکه ارتقای بالاتری ما تو محصولات خودمون بدیم. یعنی ما دو تا راهکار اصلی برای گرفتن ایده هایی که باعث نوآوری و خلاقیت و ارتقای محصول بشه ما از این دو روش میتونیم در واقع به دست بیاریم.
درسته. خب آیا خدای شما چه نظری دارید راجع به این موضوع؟
عرضم به خدمتتون که همونطور که آقای جعفری فرمودن، شما میتونید با مراجعه به جای مختلف در واقع به مشتریانی که دارید با هم بازخورد گرفتن هم از طرف خود بیمارستان و حتی از طریق خود بیمارها در واقع میتونید اینا رو دنبال بکنید، اون چیزی که هستش. و حتی توی بحث تحقیق و توسعه مواردی هستش که اصلا شما خودتون میتونید ایده پردازی کنید، یعنی بس اون اعتقاد به نفسی که دارید میتونید این مسائلی اصلا آیتمایی هستن که اصلا تا الان هم نبوده، شما میتونید خودتون
اونم مشهور میشه. مثلا مجلات و ژورنالای عمری رو هم میگیرید بررسی بکنید، باشون در ارتباط هستید، احیانا مکاتباتی دارید تو این زمینه، این اتفاق میفته؟ نمیفته؟
بله بله، اصلا یکی از گزینه‌های ما که سرچ کردن راجع به کلا یعنی جستجو توی اینترنت راجع به در واقع تکنولوژی روز دنیا و اینکه اصلا اینکه گاهی در واقع آپشن هایی که روی تجهیزات دیگه هستشون میشه ترکیب بکنید، میتونید روی آره به عنوان نوآوری محسوب میشه. و اینکه شما گاهی از تواناییاتون توی مسائل مختلف میتونید جای دیگه استفاده بکنید، اینم خیلی ایده خوبه.
مثلا چی؟ یه توضیح بدید.
مثلا تو بحث الکترونیکیش فرض کنید توی یکی از بحث الکترونیکی مثلا یه ابزاری توی ابزار دیگه استفاده کنید که تا به حال استفاده نشده،
الکترونیکی این رو بله. در دستگاه دیگه هم استفاده
بله.
بکنید.
ایده پردازیایی هستش به این صورت که بله.
خیلی متشکرم از تک تک شما دوستان عزیزم و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. دقایق پایانی برنامه هست و همچنان دو میهمان بزرگواری که با سعی صدر و با آرامش تمام سعی کردن پاسخگوی سوالها و پرسشهایی باشن که به هر حال توی برنامه داشتیم، جناب مصطفی جعفری و جناب آقای بهروز خدایی عزیز. آقای جعفری، تقریبا سعی کردیم به همه ابعاد فعالیت کاری شما اشاره بکنیم، اینکه چگونه چه مسیری طی شد، با چه سختی هایی خودتون رو رسوندید. شاید برای خیلی از ماها پیش اومده که یه بخش از کار وقتی شکست میخوریم احساس بکنیم که اون نقطه پایانه، یعنی برسیم به جایی که فکر کنیم که خب حالا احتمالاً با این شرایط با این شیوه بایستی به فکر راه دیگری باشیم یا حتی کار رو به پایان برسونیم. این در مورد لزوماً همه نیست، اما خیلی‌ها ممکنه باش روبرو بشن. خود شما همین اتفاق براتون افتاده بوده که احیاناً حالا مسائل مالی یا حتی هم نظر نبودن‌ها گاهی اوقات شما رو برسونه به نقطه‌ای که بهش بگید نقطه شکست؟
نقطه شکست والا برای ما چون تو برخی محصولاتمون بود، حالا نمیشه گوش شکست، شاید چون بازاریابی خوبی نکرده بودیم و محصول داشتیم به تولید رسوندیم ولی مشتری به تعداد زیاد نداشت، از هیته کار شرکت خارجش کرد معنی بوده.
خب
ولی در واقع عدم تحقق یک هدف نباید به معنی شکست تلقی بشه. شاید شما باید راه دیگه‌ای پیدا بکنید، شاید تیمتون رو تقویت بکنید، افرادی که میان با اهداف مشتری با تفکرات نوآورانه تر بتونید مثلا یه تیم رو جدید شکل بدین که بتونید اون اهداف از پیش داشتین رو با یه رویکرد جدید محققش بکنید.
درست.
تو این زمینه حالا دعا که منبع انرژی مثبت هست میتونه موثر باشه. اعتقادات افراد به خودباوری و بومی سازی و رشد حالا هم خودشون که منجر میشه به رشد مملکت و رشد سطح تکنولوژی، رشد حالا میزان آسایش و آرامش، چون همین موثر هست
که کنار
قرار بگیره.
بله،
اینو همش میتونه باعث بشه که شما مسیر قرص‌تر و با یعنی با گام محکم‌تر ادامه مسیرتون رو در واقع ادامه بدین. بله، و به اهدافتون برسیم. ولی نقطه صفر رو نه لزوماً به عنوان شکست نباید تلقی کرد. خیلی
و یه موضوعی هم که شاید این وسط وجود داشته باشه این هست که حالا بهروز خدایی بارها اشاره کرد به این که اگر موفقیتی توی کارش داشته تو زندگیش داشته بخش زیادیش برمیگرده به حمایت‌های مادی و معنوی که خانواده در موردش داشته، اشاره کرد، تأکیدم کرد چندین بار. خود شما چی؟ به هر حال برای موفقیت اون تیم خیلی موثره، اون کار گروهی خیلی موثره، اما اطرافیانی که شاید لزوماً در کار نباشن اما ارتباط مستقیم با شما دارن و حمایت‌های اونا، همراهی اونا و اینکه به تنهاتون نگذارن، نمیدونم، حالا شاید دعای خیرشون و حمایت‌های معنویشون خیلی میتونه موثر باشه. در مورد شما این قضیه صدق کردیم.
بله، دقیقاً همینطور. دوستان خوبی در کنار ما قرار گرفتن، حالا آقای دکتر خدایی و آقای مهندس غفاری زاده، اینا واقعا همشون برای ما به عنوان نعمت نگاشون کردین، چون هر شخصی به تیم ما اضافه شد باعث یه بهبود شد، باعث یک ارتقا شد. قلب تپنده هر شرکت تولیدی نوآوری و خلاقیت هست.
بله.
ما تونستیم با توسعه تیم، با افرادی که حالا معتقد بودن، افرادی که انسانیتشون بالا بود، با وجدان، با اخلاق بودن، ما تونستیم تیم رو گسترش بدیم و حالا خدا رو شکر تا الان موفق بودیم.
بسیار عالی. ان شاءالله که همیشه موفق باشید. امیدوارم که باز هم روند فعالیت هاتون گسترش پیدا بکنه، محصولاتی که واقعا نیاز امروز جامعه پزشکی ما هست. حالا شما اشاره کردید که حوزه کاریتون بیشتر تجهیزات اتاق عمل بوده، امیدواریم که هم توی این بخش هم حتی در بخش های دیگر هم بتونید گستری فعالیت رو بیشتر بکنید و کمک بشه به این که به هر حال ما کمتر نیاز داشته باشیم به این که محصولات خارجی رو وارد بکنیم و می‌بینیم هر از شنگایی هم شاید تولید کنندهایی مثل شما با مشکلاتی روبرو میشن که بخشش برمیگرده به کسانی که نقش دلالی این بخش رو دارن ایفا میکنن و اجازه نمیدن که ایده های خلاقانه شکل بگیره و جوان ایرانی روپای خودش بیسته و کارهای موفقیت آمیزی رو انجام بده. براتون بهترین ها را آرزو می‌کنم، شما جناب خدایی عزیز، و انشالله که موفقیت و تداوم داشته باشه. صحبت های پایانی خیلی هم وقتی نداری.
خواهش می‌کنم. بنده از شما بزرگوار و شبکه رادیو اقتصادی خیلی تشکر میکنم که این فرصت در اختیار ما گذاشتین. انشالله که حرف ما تا حدی بتونه مفید واقع بشه برای شنوندگان گرامی.
انشالله که همینطور باشه.
و درخواست هم که دارم اگر حالا امکانش باشه در حالا مثلا در شرکتی بعد از 4-15 سال که کار میکنن، ما این توقع داریم که حالا در سطوح بالای کشوری تصمیم گیری که میکنن بیان هلدینگای ایجاد بکنن برای صادرات. یعنی ما روش صادرات واقعا مثلا یکی مثل شرکت ما بلد نیستیم یا شاید وجود نداره، نمیدونم. ما چند بارم سعی کردیم ولی موفق نبود. اگه بشه تصمیماتی گرفته میشه در بالادستی اینطور باشه که به صورت هلدینگی روی تامین نیازهای کشور اطراف که واقعا میشه روش خوب کار کرد ایجاد بشه، ما خیلی خوشحال میشیم، چون هم از ما حمایت میشه هم از اقتصاد خود داخل کشور.
آقای خدایی از شما خیلی متشکرم، از حضورتون
متشکرم.
زنده باشید. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، خیلی ممنونم از اینکه همراه این برنامه بودید. براتون بهترین نقاط رو آرزو مندم و انشالله تا فرصتی دیگر با تک تک شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم، یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به کوگش ایران همدلانه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037995449999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی‌آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
صبحتون بخیر همیهنان عزیز، عیدتون مبارک. و اما با توجه به اینکه امروز نیمه شعبان هست و مصادف است با سال روز آقا بقیت الله العظم ارواح و مولد تراب مقدم الفدا، قطعا و شاهد هستیم برنامه های بسیار، جشن های بسیار خوب و مراسم های شادی آفرینی در کل کشور و حتی در خیلی از کشورهای مسلمان در حال برگزاری است. و اما در قم، شهر مقدس قم و حرم حضرت معصومه و همچنین مسجد مقدس جمکران، برنامه هایی کاملا ویژه در حال برگزاری است. به همین مناسبت ارتباطمون برقرار شده با آقای محمد جواد آبینی، گزارشگر عزیزمون در مرکز قم، و میخواییم آخرین خبرها رو از زبان همکار عزیزمون بشنویم. آقای آبینی سلام، عیدت مبارک، چه خبر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا بقیت الله. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند، بزرگوارانی که از طریق رادیو اقتصاد صدای من را میشنوند، از شهر مقدس قم، مسجد مقدس جمکران، میادگاه عاشقان و منتظران در خدمت شما هستم و تبریک عرض میکنم میلاد خجسته و با سر سعادت آقا و مولامون یگان منجی عالم بشریت حضرت ولی عهد جل الله تعالی فرجه شریف را خدمت همه شما عاشقان و دلدادگان امام زمان علیه السلام. امروز روز نیمه شعبان هست و میلاد آقا امام زمان علیه السلام و مسجد مقدس جمکران که از روزهای گذشته ببیش از شب گذشته شاهد حضور خیلی عظیم مردم عزیز و عاشق و دلداده اهل بیت علیه السلام هست، این لحظه ها هم در مسیر دلدادگی در بلوار پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم که به سمت مسجد مقدس جمکران حرکت میکنن، در واقع ندای یا مهدی سر میدن و با تسبیح هایی که بر دست دارن ذکر میگن و با خدای خودشون راز و نیاز میکنن. مسجد مقدس جمکران این لحظه ها که با شما دارم صحبت میکنم شاهد حضور مردم عزیز و عاشقی هستش که دیشب را به احیا گذروندن و شب نیمه شعبان که در واقع یک شب بسیار بزرگ و با عظمتی هست تا صبح راز و نیاز با خدای متعال پرداختن. انشاءالله ما هم دعاگوی شما هستیم در این مکان مقدس و انشاءالله که به زودی زود روزی همه عاشقا و دلداده ها بشه یه همچین لحظه ها و روزها و شبهایی در شهر مقدس قم و مسجد مقدس جمکران. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.
خیلی ممنون از گزارشت آقای آبدینی، انشاءالله که نایب زیاره ما هم باشی.
الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء الله أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد الله الطاهرين.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد، رادیو اقتصاد.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو کجاست؟
چه زود رسیدی. همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونی با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب دوستی. لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
نصف وسایل خونه فنراشو زدی بیرون، همه رو باید عوض کن.
کیش؟ کاری نداره که. ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش. چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه کوچی کار کنم؟ زامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.